عرض کنم که من فکر میکنم برای اینکه به شعر فروغ بپردازیم و جایگاه شعر او رو در شعر معاصر ایران و اساساً در تاریخ ادبیات ایران بخوایم درک بکنیم، لازمش اینه که یک چراغ راهی داشته باشیم و از طریق اون این مسیر طولانی رو طی بکنیم. در این مورد خب من فقط مجبورم که نظرات خودم رو بگم، برای اینکه هر کسی نظری داره، تعریف مشخصی از شعر داره و به اون دلیل هستش که میتونه هم کوچه پس کوچه های شعر شاعری رو مشخص بکنه و هم جایگاهش رو در ادبیات کشور. بنابراین من لازمه که ابتدا یه تعریف مشخص خودم رو از شعر بگم و بعد بگم که چرا فروغ در واقع متجلی کننده و متحقق کننده این تعریف در شعر معاصر ایران است. تعریف مشخص هر کسی بر اساس ذهن خودش، ببخشید من امروز آلرژیم، سینه‌ای من خیلی اذیت کرده، اگر گاهی سرفه میکنم که صدامو صاف کنم از همکنون از شما عذر میخوام. عرض میکنم که میگفتم تعریف مشخصی که هر کسی از شعر داره به نظر من بر اساس ذهن ما و دستگاه ادراکی ما ساخته میشه و من هم برای نشون دادن مشخصات شعر فروغ و اهمیت اون در تاریخ شعرمون لازمه چند دقیقه‌ای در این مورد صحبت بکنم. از نظر من ادراکات ما، یعنی اون چه که ما درک میکنیم و نتیجه این درک رو به حافظه خودمون میسپاریم، دو طرف داره، درست مثل یک سکه‌ای که دو طرف داره. یک طرفش اون خبریه که حواس ما به مغزمون مخابره میکنند که ما این خبر رو بهش میم حس و صفتی هم که به این خبر میدیم میگیم این یک خبر حسیه. اما فرق ذهن ما با یک کامپیوتر اونه که شما وقتی خبری رو یا فایلی رو میفرستید به پروسسور کامپیوتر و به حافظه کامپیوتر، قرار این نیستش که کامپیوتر هم نسبت به خبر ارسال شده شما واکنش نشون بده و مثلا به شما بگه چه خبر خوبی، چه خبر بدی، چه خبر خوشحال کنندهی، چه خبر نفرت انگیزی. فرق ذهن ما انسان ها با کامپیوتر درست اینجاست، برای اینکه مغز ما طوری ساخته شده که نسبت به هر خبری که وارد مغز ما میشه واکنش نشون میده. درست مثل اینکه شما مثلا یه نامه ای رو در صندوق پست میندازید، اما میدونید که یک نفر در پستخونه نشسته و با یه مهری تمر روی پاکت رو مهر میکنه و باطل میکنه. در نتیجه شما به عنوان دریافت کننده نامه، نامه ای که تمرش باطل نشده باشه رو دریافت میکنید. در اصطلاح روانشناسی به این مهری که مغز ما روی خبر حسی آمده از بیرون میزنه بهش میگن عاطفه. و عرض کنم که اون چی که مرکز ادراکات ما دریافت میکنه در واقع یه آمیزه است از حس از بیرون آمده و عاطفه‌ای که عرض کنم که ذهن ما نسبت به اون نشون داده، که این مجموعه حس و عاطفه رو اغلب بهش میگن احساس. حالا ما اگر که بخوایم این ادراک احساسی خودمون رو بیان بکنیم و در کلام جاری بکنیم، در واقع ما یه ملغمه ای از حس و عاطفه خودمون رو داریم بیان میکنیم. اما امکان این وجود داره که در بیان ما جنبه حسی ادراکمون رو بیشتر بکنیم یا جنبه عاطفی ادراک خودمون رو بیشتر بکنیم. من در واقع در طی خب این 60-70 سالی که با شعر سر و کار داشتم به این نتیجه رسیدم که هنرمندان که از کلام استفاده می کنند اون دسته ای که بیشتر بر جنبه حسی ادراکات خودشون تکیه می کنند اینا بیشتر عرض کنم که قصه سرا و گزارش دهنده هستن. اما اون عده‌ای که واکنش‌های ذهنی و عاطفی خودشون رو نسبت به جهان خارج و محیط خودشون نشون میدن اونها در واقع شاعر هستند. من تفاوت شعر و قصه و گزارش رو دقیقاً روی این میدونم که آیا شاعر یا اون کسی که داره چیزی رو بیان میکنه میخواد از حس‌های خودش از خبرهایی که از خارج گرفته به ما گزارش بده یا اینکه میخواد واکنش‌های ذهن خودش نسبت به اون خبرها رو به اطلاع ما برسونه. من این دومی رو شعر میدونم، اولی رو شعر نمیدونم، حتی اگر که به نظم نوشته باشه یا نمیدونم به صورت نردبونی تیکه تیکش کرده باشن زیر هم نوشته باشن و بگن که این شعره. حتی من صفت شاعرانه رو هم در همین مقوله میفهمم، یعنی این که اگر که عرض کنم که فیلمی میبینیم مثلا و میگیم عجب فیلم شاعرانه‌ایه، به این معنیه که توی اون فیلم بیشتر واکنش های عاطفی کاراکترها مورد بحث قرار گرفته نه جهان بیرون از اونها. پس تعریف من از شعر اونه که شعر بیان واکنش‌های عاطفی ماست. از یه چیزی خوشحال میشیم، غمناک میشیم، شاد میشیم، اندوه زده میشیم، خوشمون میاد، نفرت داریم از یه چیزی و از این قبیل. در نتیجه اگر که خوب دقت بکنیم در واقع ما در شعر درباره چیزی در درون خودمون داریم حرف میزنیم و مهم اون اتفاق بیرونی که باعث شده ذهن ما به کار بیفته نیست، بلکه این واکنش های عاطفی ما نسبت به اون است که داره بیان میشه. و همین دلیلم هست که من همیشه تو نوشته های خودم توضیح دادم که چرا در شعر واژه ها، عبارت ها، جمله ها، پاراگراف ها همه دارای بار عاطفی هستند. بار عاطفی مادر شعره، نه بار حسی. خب اگر که این تعریف من رو شما هم بپذیرید، در واقع یک تعریف دیگه‌ای که میتونیم از شعر بکنیم اینه که شعر یه نوعی حدیث نفسه. یعنی مثلا چون میدونم 1200 سال پیشم اگر یه آدمی میپرسیدش که آهوی وحشی در دشت چگونه دوزا، او ندارد یار چگونه بوزا، راجب آهوی وحشی صحبت نمی کنه، بلکه داره راجب تنهایی خودش حرف میزنه و این رو در قالب اون آهوی وحشی متجسم میکنه. یا وقتی که یه شاعر دیگه ای در تاریخ ما زندانیش میکنند و میگه که نالم چون نای من اندر حصار نای، داره مستقیما از اون وضعیت و عاطفی که در وجودش افتادن به زندان ایجاد کرده و اینکه چرا ناله میکنه داره صحبت میکنه. پس اگر که شعر رو حاصل مجموعه واکنش‌های عاطفی خودمون بدونیم و در نتیجه شعر حدیث نفس باشه، در واقع باید قبول بکنیم که شعر نوعی یادداشت و بیان احوالات عاطفی ماست که امری درونی و خصوصیه و در مراحل مختلف زندگی شخصی ما هم اثر میگیره و هم بر اساس تحولات زندگیمون متحول میشه. یعنی از نظر من یک کتاب شعر که ما دستمون میگیریم که بخونیم در واقع کتاب خاطرات عاطفی شاعر ماست و ما از طریق ارتباط برقرار کردن با اون حجم عاطفی شعر طرف هست که با شاعر در مراحل مختلف زندگی میکنیم، آشنا میشیم و میفهمیم که در هر مرحله‌ای در چه وضعیت عاطفی اون شاعر قرار داشته. این کار البته در شعر کلاسیک ما به دلایل متعددی خیلی ناممکن تر از شعر معاصر ماست. مثلا اگر که نمونه اعلای دیوان حافظ رو بگیریم، خب ما میدونیم حافظ یکی از مهمترین شاعران عاطفه‌کار ادبیات ماست، به خصوص که خب غزل هم بیشتر از نام قصیده و مثنوی و اینها سرزمین نشوندن واکنش های عاطفی ماست. اما در طول تاریخ چیکار کردن؟ آمدن شعرهای اون رو بر اساس حروف آخر قافیهشون منظم کردن. یعنی شما الان که دیوان حافظ رو باز میکنید دیگه نمیتونید بدونید که این غزلی که دارید میخونید حافظ این رو در چه سن و سالی گفته و در چه احوالاتی بوده. چون مثلا گفته است که عده که حسن بنا ولها و الف آخرش بوده، این آمده شده غزل اول. البته در 50 سال اخیر کوشش های مهمی هم شده که از طریق ربط دادن اشاره های احتمالی و موجود در درون غزل های حافظ و ارتباط دادنشون به حوادث اجتماعی و سیاسی روزگار اون بتونیم تاریخ بعضی از غزل ها رو بتونیم تعیین کنیم و در اون بفهمیم که حافظ در چه سن و سالی و با چه مجموعه عاطفی اون شعر رو گفته. آیا در اون دوران خوش شاه ابو اسحاق که این از شاعران هم بزم شاه ابو اسحاق گفته این شعر رو گفته، یا در دوران بعدی نکبت حکومت اسلامی امیر مبارزالدین آمده که سر شاه شجاع رو شاه ابو اسحاق رو بریده داره شعر میگه، یا وقتی که پسر امیر مبارزین پدرش رو کور میکنه، زندانی میکنه و دو مرتبه آزادی و عرض کنم که نوعی رفاه در سرزمین شیراز برقرار میشه. مثلا وقتی که حافظ میگه که سرز هاتف غیبم رسید مژده به گوش، که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش، شدان که اهل نظر بر کنار می رفتند، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. به صوت چنگ بگوییم آن حکایت ها که از نهفتن آن دیگ سینه می زد جوز، شراب خانگی ترس محتسب خورده به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش. خب ما می فهمیم که این رو حافظ کی گفته و در چه سن و سالی گفته و در اون سن و سال داره از طریق این غزل عرض کنم که حالات عاطفی و واکنش‌های عاطفی خودش رو برای ما توضیح میده. شاعر یک دوران سختی و بدبختی حکومت اسلامی رو تحمل کرده و تجربه کرده و حالا در دوران شاه شجاع آمده میگه که بیایم که می دلیر بنوشیم. خیلی خوب، اگر که تا اینجای کار شما با من راه آمده باشید، من باید به اینم توضیح بدم که در تاریخ ادبیات ما به دلایل مختلفی ما از بیانهای عاطفی شاعران عرض کنم که محروم شده ایم و مجبور شده ایم با بیانهای حسی اونها همراه باشیم. یعنی این که در اون چه که ما شعر میدونیم، من شعر نمیدونم، اما در اون که به طور رایج میگن که تاریخ شعر ما هست، این قصه گویی و گزارش نویسیه. حالا میتونه گزارش تاریخی باشه، فلسفی باشه، وقایع نگاری باشه، هر چیزی که هست، اون موجب شده که بیان عاطفی شعر در اثری که به ما عرضه شده کمرنگ بشه. چرا؟ دلایلش متعدده. یکیش اینه که اساسا ما در تعریف شعر خودمون آمدیم نظم رو به جای شعر گرفتیم، یعنی هر چی رو که به نظم و وزن عروضی نوشته می شده می گفتیم اینا شعره. حالا طرف ممکنه که علم ریاضی یا علم پزشکی رو یا تشخیص بیماری ها رو داره به نظم در میاره، ولی چون منظم و موزون بوده ما بهش گفتیم شعر، و این به کلی ما رو پرت کرده از اینکه معنای واقعی شعر رو درک بکنیم. از نظر من 70% آنچه که در تاریخ ادبیات و شعر ما گفته میشه اینا از شعر نیستند. شاید یکی از شجاع‌ترین آدمایی هم که در این زمینه صحبت کرد اخوان ثالث بود که توی اون کتاب بدعت‌ها و بدایع نیمایوشیج در مورد فردوسی گفتش که این نیم بیت اول شعر آثار فردوسی بیشتر شعره، دومیشو فقط به خاطر اینکه وزن رو رعایت کرده باشه و قافیه رو آورده باشه اصلش که ساخته و در مقوله شعر نمی گنجه. اما مهمترین امری که به شعر ما، شعر کلاسیک ما ضرر زده، مسئله وجود وزن و قافیه و تساوی ابیات. یعنی شاعر اسیر اینها است. اگر که یه نیم بیت اول خودش رو در این وزن معینی گفت و قافیه رو هم تش آورد، دیگه تحت تسلط و دیکتاتوری وزن و قافیه باید جلو بره و امکان این که بتونه بروزات عاطفی خودش رو در اثرش داشته باشه از کم نیست. در نتیجه ما یکی از بزنگاه هایی که فکر میکنیم که وارد دوران مدرن شعر خودمون شدیم اونجاییه که یه آدمی به نام نیمایوشیج پیدا میشه که به طور موفق، چون دیگرانی هم بودن، من نمیخوام وقت شما رو در اون زمینه بگیرم، پیدا میشه به طور موقت موفق میآید و عرض کنم که وزن و قافیه و تساوی ابیات رو به یه صورت دیگه‌ای مطرح میکنه و شاعر رو آزاد میکنه که هر جا دلش خواست از قافیه استفاده کنه، وزن رو هر جوری که دلش خواست کوتاه و بلندش بکنه و همه این چیزا. یعنی به نظر من ما اگر که یک نقطه قاطعی بخوایم داشته باشیم در مورد شروع مدرنیسم در شعر خودمون، باید قبول بکنیم که ما از این راه وارد شدیم که موانع ابراز عواطف خودمون رو از سر راه خودمون برداشتیم و شاعر آزاد شده که به جای اینکه بره قصه بگه، بخواد مثنوی بسازه، بخواد گزارش پزشکی بده، آزاد شده که بتونه در درون کار خودش از خودش، از حدیث نفس خودش و از عاطفه های خودش شعر بگه. در پی اون هستش که بعد اون وقت ما به چند تا عرض کنم که مسئله مهم میرسیم که من البته کمتر دیدم که در شعر ما مورد توجه و بحث قرار بگیره. به نظر من خروج از داستان سرایی و آغاز حدیث نفس، نتیجه مهمی که داشته این است که موضوع میمیره و مضمون پیروز میشه. مضمون و موضوع دوتا، من نمیدونم تو زبان فارسی زیاد اینا رو ما از هم جدا نمی کنیم، ولی توی ادبیات فرنگی اگر بخونیم موضوع که سابجکت باشه و مضمون که تم باشه یا تماتیک کار باشه، دوتا امر مختلف هستن. موضوع بیرون اثر قرار میگیره. من میخواهم راجع به بهار شعری بگویم، اما مضمون بافته میشه در داخل کلمات من، تصاویر من، ایماج های من، استعاره های من. این مضمون همینطور موضوع رو پخش میکنه در داخل شعر. ما با ورود به دوران نیمایی و ورود به دوران مدرنیزم در واقع ملتفت شدیم که موضوع اون اهمیت خاصی رو نداره که مضمون اهمیت خاص داره. این مضمون هست که انسجام اثر رو به وجود میاره. و به نظر من حالا بگیریم در مقطع مثلا سال 1340 که به سن و سال منم میخوره، ما با یک مثلث مدرن در شعر فارسیمون روبرو بودیم. در رأسش نیما قرار داشت، در دوتا پایش به نظر من سهراب سپهری و فروغ فرخزاد قرار داشتن. هر کدوم از اینها یک دهه شیبه شعر معاصر ما در پایان دهه 1330 که تازه ما داشتیم از ضربه جریان 28 مرداد بیرون می آمدیم، شاعرامون داشتن از زندان می آمدن بیرون، عرض کنم که می تونستن حرفای غیر سیاسی بزنن، ترس حزب توده نبود که کسرایی و سایه و نادرپور و نمیدونم همه اینا رو وادار بکنه که شعر سیاسی بگن. اینها آزاد شدند و از طریق پیشنهادات این سه مثلث نیما سپهری فروغ تونستن به آزادی برسن و به حدیث نفس برگردن. و به نظر من مهمترین تأثیر رو در این زمینه نه نیما داشت نه سپهری، برای اینکه اونا هنوز تا کمر توی سنت شعری ما حضور داشتن، چه از لحاظ مضمون و چه از لحاظ موضوع. اما فروغ موفق شدش که در آستانه دهه 1340 این آزادی رو برای شعر ما بیاره. در واقع فروغ یه حلقه واسطه‌ایه بین شعر مدرن اولیه و شعر مدرن ثانویه ما. مدرن اولیه آن است که موانع رو ور می‌داره ولی هنوز یاد نگرفته که چگونه حدیث نفس بکنه، و مدرن ثانویه به نظر من وقتیه که این آزادی میسر میشه به وسیله فروغ. یعنی من میتونم بگم که فروغ فرخزاد به خصوص در نیمه دوم شعر خودش یه ققنوسی بودش که از خاکسترش به نظر من همه مکتبهای شعری مثل موج نو، شعر تجسمی، شعر عجب، همه این حرفا از دل فروغ بیرون آمد. فروغ آخرین شعله شعر نیمایی ما بود که ما رو پرت کرد به دوران عرض کنم که معاصر خودم. اما اگر که پذیرفته باشیم که شعر بیان عاطفه های ما هست، فروغ اتفاقا شاعری بود که پیش از 1340 هم در این راه گام برداشته بود، و از این نظر شاید من بگم که اون نهر باریکه شعر زنانه ما از مهستی گرفته تا فروغ فرخزاد اتفاقا شاعرانی رو تحویل جامعه ما داده که اینها متوجه این بودند که شعر حدیث نفس، از طریق حدیث نفس حتی میتونه سیاسی یا اجتماعی بشه، نه اینکه اول سیاسی و اجتماعی بشه بعد احتمالاً حدیث نفسی باشه توش یا نه. اگر که شما میگید که مثلا شعر اخوان زمستان است، سرها در گریبان است رو میخونید، خیلی کم به اون جنبه عاطفی شعر میرسید تا به توضیح گزارش گونه زمستان در شعر. حتی شاملو هم به نظر من در این مورد خیلی نسبت به فروغ فرخزاد عقبه، به طوری که مثلا مرثیه‌ای که برای فروغ فرخزاد میگه شاید درخشان ترین شعری باشه که به نظر من شاملو در تعریف شعر گفته است. نامت سپیده دمیست که بر پیشانی آسمان میگذرد و غیره. به هر حال عرض من این استش که فروغ فرخزاد اساساً شعر رو برای بیان واکنش های عاطفی خودش انتخاب کرد و بعد اون رو متحول کرد و متکامل کرد و رسید به مرحله عرض کنم که تولد دیگر خودش. یعنی فروغ تو کتاب عصیان و اسیر و دیوار و این حرفا همچنان داره از خودش صحبت میکنه. وقتی که گناه کردم گناهی لذت آمین، یعنی داره از تجربه شخصی خودش میگه و چون داره حدیث نفس میکنه در یک فضای کلاسیکی که مقید به آداب و اخلاق و سنت و مذهب و اینا هست، یک مرتبه یک چهره عجیب غریب سنت شکنی میشه. فروغ تا موقعی که کتاب تولد دیگر خودش رو منتشر نکرده بود بیشتر به علت بی‌پروایی خودش در حدیث نفس گفتن بود که مطرح بود، نه به خاطر شاعر بودنش. ما شاعران بسیار بهتری از فروغ فرخزاد رو در همون موقع داشتیم. من خب اولین باری که من فروغ رو دیدم 16-17 سالم بودش و اون موقعی بودش که فروغ طلاق گرفته بود، آمده بود تهران و گرلفرند ناصر خدایار شده بود. من تو دفتر ناصر خدایار دیدمش. نگاهی که رایج بود اون موقع به فروغ بشه این بودش که این یه زن بی‌پرواییه که هر کاری دلش بخواد میکنه، هر کاری هم که دلش بخواد میگه، هر چیزی هم که دلش بخواد راجع به اونا میگه. ولی هیچ کسی نمیگفتش که فروغ فرخزاد یه شاعر بزرگه. به نظر من اهمیت فروغ فرخزاد وقتی پیش آمد که او تونست عرض کنم که شعر خودش رو، بیان عاطفی حدیث نفس خودش رو متکامل بکنه و بین فرم، محتوا، مضمون، ساختار یک پیوند متشکلی رو بده. بنابراین مثلا شما وقتی که کتاب عرض کنم که تولد دیگر فروغ رو باز میکنید و مثلا یه کتاب فتح باغش رو میخونید، خب خود کلمه فتح باغ یعنی عبور و عدول از موضوع، هیچی رو به ما نمیگه. در این شعرم ما واقعا نمیفهمیم که کجای شعر فروغ باغ رو فتح کرده، مگر اینکه بریم توی تفسیرهای شخصی خودمون که منظور از باغ مثلا فرهنگ ایرانی بوده. ولی مسئله‌ای که تو شعر مطرح میشه این استش که شعر اولا وزن و قافیه و ساختار شعر نیمایی رو داره، اما دیگه میخواد از خود شاعر صحبت بکنه، از درون شاعر صحبت بکنه. و بعد مثلا وقتی که میگه همه میترسند، همه میترسند، اما من و تو به چراغ و آب و آینه پیوستیم و نترسیدیم. سخن پیوند سست دونام و هماغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست، سخن از گیسوی خوشبخت من است با شقایق های سوخته بوسه تو و درخ و صمیمیت تنهامان در طراری و درخشیدن اوریانیمان مثل فلس ماهی ها در آب. یعنی شما توی این پاراگراف همه اون چیزی رو که میشه بهش گفت دهش فرخزاد به شعر معاصر ما و گشودن یک راه بزرگ رو به روی شعر ما میبینید، هم در افتادن با سنت، هم در این که هماغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست. من متاسفم که امروز روز آقای ابراهیم گلستان میاد و مدعی میشه که من فروغ فرخزاد رو صیغه کرده بودم. من دلایلش رو کاری ندارم، من میدونم چرا این حرف رو میزنه، ولی شرم‌آوره که در مقابل سخن پیوند سست دو نام و هماغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست، سخن از گیسوی خوشبخت من است با شقایق های سوخته بوسه تو. یعنی بی‌پروایی سنت شکنی، اما به قاعده شعر گفتن، تصویرهای بدیع ساختن، همه اینها توی این شعر و اون کتاب موج میزنه. من دیدار بعدی که با فروغ فرخزاد داشتم بعد از انتشار، یعنی من یک بار او رو در دفتر ناصر خدایار دیده بودم که اتفاقا در اونجا هم خیلی صحنه جالبی پیش آمده بود، برای که فروغ از ناصر خدایار بریده بود و گرفرند نادر نادرپور شده بود و نادرپور و فروغ آمده بودن به دفتر مجله روشنفکر که ناصر خدایار اون رو میساخت و من میدیدم که فروغ حتی در این مورد هم این گونه بیپرواز که بویفرند خودش رو هم داره میاره به دفتر ناصر خدایار. اما دفعه دومی که دیدمش در سرآغاز دهه 1340 که خب دیگه من خودم هم شروع کرده بودم شعر چاپ کردن و مقاله نوشتن و اینها و داشتیم انتشارات طرفه رو راه مینداختیم، به نظر من فروغ یه تکیگاه همه اون کسانی بودش که بعدن مثلا از سال 1344 نام موج نو به خودشون گرفتن. فروغ روی رویایی تأثیر گذاشت، روی احمدی تأثیر گذاشت، روی شیبانی جوان، نه اون منوچهر شیبانی، اثر گذاشت و وقتی که مثلا ما در سال 45 من سردبیر مجله نگین شدم دیگه ما تقریبا شبها اکثرا در یه هتل کاسپیانی بود روبروی سفارت امریکا، شبها که اونجا جمع می شدیم واقعا ما دور فروغ فرخزاد جمع می شدیم. اون یه کسی بودش که در رفتار خودش، در گفتار خودش و در عرض کنم که شعر خودش راه های تازه پیموده نشده رو برای ما باز میکرد. من عرایز خودم رو فقط با این نکته به پایان برسونم که خب فروغ سال 45 کشته شد، یعنی تصادف اتومبیل از جهان رفت. یادم فروغ یکی از شبهایی که ما خونش بودیم مثلا سال 1343 داشت برای ما تعریف میکرد که در سال 1338 یعنی 5 سال قبل نیمایوشیج مرده بود. فروغ میگفتش که من فکر کردم خب باید برم به تشییع جنازه نیمایوشیج. وقتی که رفتم اونجا یه مسجدی بود توی خیابون سعدی، 7-8 نفر ما بودیم که اونجا آمده بودیم و جنازه نیما رو بردن به امامزاده عبدالله و اونجا دفن کردن و غیره. اما روزی که فروغ مرد که من و رفقای خودم مثل سپانلو، مثل عرض کنم که احمدزا احمدی، مثل کیمیایی رفتیم به پزشکی قانونی برای اینکه از اونجا جنازه فروغ تشییع می‌شد، تمام خیابان‌های اطراف عرض کنم که پزشک قانونی پر از آدم بود. اصلا حیرت انگیز بودش که این همه آدم سابقه نداشتش که برای تشییع جنازه کسی اینجوری خودجوش مردم بیان. تشییع جنازه‌های تشریفاتی داشتیم که نمیدونم از ارتش و معلم‌ها و حرفا ردیف می‌کردن که دنبال جنازه را بیفتن، ولی یه ملتی، یه جمع بسیار بزرگی آمده بود که شاعر خودش رو تشییع بکنه. و عرض کنم که من همونجا به دوستانم گفتم، گفتم این پیروزی نیمایوشیجم هست. در فاصله عرض کنم که 7 سال از مرگ نیمایوشیج، شعر نو اینگونه رفته است به دل در میان مردم. نه توده‌ای ها تونسته بودن، نه جبهه ملی چیا بودن، نه هم سیاسی گویان بودن که توانسته باشن اینطور به طور وسیع شعر رو به میان مردم ببرن. خب من این سال 45، من در سال در عید سال 48 وقتی که مسئول صفحات شعر مجله فردوسی بودم یک گزارشی نوشتم، اسمشم گذاشتم تذکرت و لطیفه. حالا موقع فکر میکردیم که این خیلی اسم خوبیه، الان اصلا خوشم نمیاد، ولی منظور من این بودش که من یه گزارشی دادم از سال 47 که در اون سال 47 چند تا زن شاعر ما در ایران داشتیم. فقط منی که مجله فردوسی شعرها رو میخوندم 500-600 تا اسم رو میتونستم ارائه بدم که در میون اونها شاید نیمیشون زنان ایرانی بودن که شعر میگفتن. و وقتی که شعرهای اونا رو میخوندی میدیدی که قدم به قدم در این شعرها این فروغ فرخزاده که داره نفس میکشه. عرض کنم که پیروزی فروغ فرخزاد با مرگش اتفاق افتاد و تا به امروز هم او یک ستاره هدایت کننده است که شعر ما رو میتونه نجات بده. من معتقدم که الان با این چیزایی که من میخونم با عنوان شعر، با این قضیه عرض کنم که زبانیت، با این فرار از مفهوم و مطالب دیگری که بعد از انقلاب در شعر ما رایج شده و شعر رو به بن‌بست رسونده، من هنوز فکر میکنم که فروغ فرخزاد یک منبع الهامی است که میتونیم با بازگشت به او، به خصوص که او شعر نیمایی رو حتی از اسارت اوزان نجات داد، شعر چند وزنی گفت، شعری گفتش که حتی اصول عروضی شعر نیما رو هم رعایت میکرد، هرچند که نیما هم اشاره کرده بودش که ما میتونیم شعر چند وزنی داشته باشیم، شعر سپید هم داشته باشیم، اما خودش موفق نشده بود که این کار رو به درستی انجام بده. حتی اخوانم که تلاش کرد که چند تا شعر بی وزن بگه بسیار چیزای بی ربط و سطحی بود، اما فروغ یک مرتبه این درخشش رو در شعر ما ایجاد کرد. بنابراین به نظر من فروغ یک شاعر جاودانه است که همیشه میشه، همونطور که دیما گفت که من رودخانه ای هستم که از هر کجای من میشه آب برداشت، فروغ هم به نظر من مادر آبهای شعر فارسیه. فروغ آناهیتای شعر معاصر ماست. از این رودخانه هم از هر کجاش میشه آب برداشت. خیلی متشکرم.